جامعه سیاسی یا دولت هیچ کار به وسیله اجبار به وجود نمیاد، به وسیله اجماع نسبی به وجود میاد، نه مطلقا بدش. و اجماع نسبی به باور نسبی میخواد، ارزش ها باید در جامعه مشترک باشه. بسیاری از منشأ اطاعت به خصوص در کشورهای جهان سوم مبتنی بر باور مشترک است، مبتنی بر ارزش مشترک است. با بایدها و نبایدها نمیشه که جامعه رو مطیع کرد. امکان داره جامعه سکوت بکنه ولی اطاعت نمیکنه. سکوت با اطاعت دو تا مقوله جدا از هم هستن. هیچگاه همیشه سکوت حمل بر رضایت نیست. پس بنابراین باید برای اینکه در جامعه دولت تشکیل بشه و تبدیل به دولت بشه، لازمش عصبیت مشترک است. باید در جامعه عصبیت مشترک باشه. لازمی پیدایش دولت عصبیت است. تا تک افراد جامعه، شرکت کنندگان جامعه، شهروندان جامعه عصبیت و تعصب به جامعه نداشته باشن، به اون جامعه سیاسی، به اون دولت نمیشد دلبند بود. بنابراین این عصبیت هست، هر دو در جامعه دو دارار ایجاد بشه عصبیت گسسته میشه. این باورها منشأهای مختلف دارن، چیزای متعدد باور در جامعه میسازه. گاه مذهب در جامعه باور رو میسازه. کمتر جامعه پیش میاد که توش مذهب باور رو بسازه در دراز مدت، بیشتر نفس باور رو میسازه. واقعیت هم از اینه که عصبیت ها در بسیار مقاله نشد نفسانیت انسانه. سه نفس در انسان خیلی قوی است در مقاله سیاست: یک نفس خودکامگی و استبداد، دو نفس تجمل و رفاه، سه نفس امنیت و تناسایی. سه نفسه. این سه نفس که در جامعه ظهور کرد، متناسب این سه نفس در جامعه باور ایجاد میشه و متناسب این عصبیت ایجاد میشه و گروه های قدرت در جامعه تشکیل میشه و اون دولت در جامعه، دولت در درون خودش متشکل میشه. شرط لازم برای بیداشه دولت عصبیت است. و عصبیت هم از کردم چون ناشی از باوره و باور چون از مقوله ذهنه، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد. بنابراین باور زورپردار نیست، زورپذیر نیست، از مقوله بایدها و نبایدها نیست. کسی بایدها و نبایدهاش باورساز هست که خود اون فرد مورد باور انسان باشد، یعنی دارای اقتدار شخصی باشد. انواع اقتدار یادتون هست؟ بله؟ اگر از میان اون پنج نوع اقتداری که خدمتتون عرض کردیم تنها یکی از اون پنج نوع اقتدار فرد میتونه چیکار بکنه؟ مشروعیت ایجاد بکنه. چه نوع اقتداری بوده؟ اقتدار شخصی بوده، اونم در حد کاریزمایی. اگر فردی رهبری داره اقتدار شخصی باشه، اقتدار کاریزمایی باشه، خیلی مطلوب، گفتم اون چهار مورد دیگر رو در جامعه سیاسی میتونه چیکار کنه؟ مشروع کنه. چهار مورد چی بوده؟ میتونه جامعه سیاسی رو مشروع کنه، میتونه سازمان‌های سیاسی رو مشروع کنه، میتونه قانون رو مشروع کنه، میتونه بعد چیکار کنه؟ میتونه سیاست‌های ویژه رو چیکار کنه؟ مشروع کنه. ولی اگر فرد خودش از مشروعیت برخوردار نباشه، به لحاظ اقتدار شخصی نه حقوقی ها، اقتدار حقوقی شخص، نمیتونه موجب مشروعیت بقیه موارد بشه. حد اصلا خودش مشروع میکنه. تازه فرمودی؟ در اون چهار پنج مورد مشروعیت که لازم بود گفتیم که باید مشروع بشه تا باور مشروع بشه، در اون پنج مورد مشروعیت اگر رهبر از اقتدار کاریزمایی برخوردار بشه، اقتدار شخصی برخوردار بشه، خودش میتونه اون چهار مقوله رو مشروع بکنه. اما اگر مشروعیت شخصی نباشه، مشروعیت قانونی باشه، حداکثر خودش میتونه مشروع بکنه. یعنی دیگه نمیتونه جامعه رو مشروع بکنه، دیگه نمیتونه قانون مجلس از کنم که قوه قضا قوه کذا رو مشروع بکنه، بلکه خودش فقط خودش میتونه مشروع خودش بده. بنابراین در اون مشروعیت ها که میشه مشروعیت قانونی با باید ها و نباید ها نمیشه در جامعه مشروعیت ایجاد کرد. با فرد رهبری در جامعه میتونه باورساز باشه که داره اقتدار کاریزمایی و شخصی باشه و بتونه باور ایجاد بکنه و الا نفسانیت های دیگری که در جامعه هست جلوی فرد رهبری باورهای دیگر میسازه. و از اینجا وارد سه تئوری میشه منشأ اطاعت در سیاست چیه. سه تئوری هست، تئوری اجبار داریم، تئوری سود داریم، تئوری ارزش ها داریم. بحث جامعه شناسی سیاسی مطرح است. آن زیر موضوع بحث چی بود؟ سه تا زور سود و اجبار. نه زور سود ارزش. جان؟ احسنتم. پس بنابراین از میان این سه تا ببینیم چجوری میشه ایجاد باور مشترک کرد. بفرمایید.
سوالی که آقای ابوالحسن مطرح فرمودن، شیوه های ایجاد فرهنگ سازگار با سیاست با توجه به منشأ رفتار، ترس، سود یا عقلانیت بررسی بشه. تذکر اولی که ابتداً عرض کنم این هستش که خب از طرح موضوع مشخصه که این بحث یک بحث صرف سیاسی به معنی کلاسیک نیست، بلکه در ذهنش باید مبانی فلسفی یا دینی به کار گرفته بشه و از اونها استفاده بشه. البته بحث سیاسی به معنی خاصی که ایشون در مبانی یک طرح فرمودن با تعریفی که از موضوع سیاست ارائه دادن، سیاست رو مترادف با امامت گرفتند ایشون. خب به اون معنا اگر ما بخوایم بیایم جلو یک بحث سیاسی میشه که از مبانی فلسفی و دینی هم باید استفاده بشه، ولی طبق روال مبانی سیاست به صورت مشهورش تو این چارچوب نمی گنجه این بحث. اینه که از ابتدا ما دخل میکنیم که دوستان اشکال نکنه که خب از حوزه مبانی سیاست ممکنه خارج شده باشه. نکته دومی که عرض کنم این هست که ابتدا دستبندی هایی رو من عرض میکنم که توجه به این دستبندی ها در نتیجه گیری مؤثره، تا اینکه بتونیم مشخص کنیم جامعه ای که درش هستیم به طور مشخص در کدام یکی از این دستبندی ها قرار میگیره و شیوه ایجاد فرهنگ سازگار با سیاست مطلوبش در این دیدگاه به چه صورت قابل بررسی است. ابتدا خب یک طرح کلی ایشون فرمودند، بحث بکریست. فکر می کنم که این مثل خیلی از موارد که خب ایشون به جهت ضرورت خب نوع بحث طرح میکنند بشه خیلی تقلید کرد از منابع موجود، یا حداقل وقت ما اجازه نمیده که اونچنان تحقیق به اون معنا داشته باشیم تا ببینیم که مبانی غربی چه روش هایی رو مطرح میکنند. بعد این مطلب هم هست که خیلی روش هایی رو که مطرح میکنند نمیتونه برای مشروعیت داشته باشه. خب البته تحقیقاتشون رو میشه استفاده کرد، لیکن در جهت کاربرد و استفاده ما روش ها رو میتونیم به کار بگیریم که مستند به مکتبمون باشه. هر مکتبی اینطوری قاعده کلیست. یکی از روش های نقد هر مکتبی همین هست که ببینیم روش هایی که اعمال میکنه، اهدافی که پیگیری میکنه، آیا مبتنی بر خود اون مکتب هست یا نیست، یا از چارچوبه خودش خارج شده. لذا خب ما اگر بخوایم روش های ایجاد فرهنگ رو در مکتب اسلام و حاکمیت اسلام بررسی کنیم، قهرن باید بحث رو مستند باشه. اگر کسی هم اشکال میکنه، اون هم باید با استناد به شریعت اشکال بکنه. این رو من فکر میکنم به معنی پیش‌فرض داشته باشیم همه، ولی خب هر کسی از خودش بخواد بشینه بگه اینطور باید ایجاد فرهنگ بکنیم، بدون اینکه مستند به روش‌های تربیتی اسلام باشه، بدون اینکه مستند به نظام تربیتی اسلام، نظام ایجاد فرهنگ و ایجاد باور در اسلام باشه، خب قهرن اصل این قضیه خب یک قضیه نامشروعی است و قابل خدش است. البته دست بندی ها خب این برمیگرده تتبع افراد دیگه. انسان چقدر تتبع داشته باشه تا بتونه دستبندی ها رو مطرح بکنه. ولی روشیه که مطرح میشه به عنوان روش ایجاد فرهنگ در حاکمیت اسلامی، اون قهرم باید مستند باشه، اصالتش هم به استنادشه. این رو باز میخواستم به عنوان نکته مقدمه عرض کنم تا سر بحث که رسیدیم تقریبا نوع مجادله و مباحثه مشخص بشه. به نظر میاد که در سه زمینه این سوال قابل طرح باشه، یعنی شیوه های ایجاد فرهنگ سازگار با سیاست، با توجه به همین سه منشأی که حالا شاید منشأ های دیگه هم باشه که ایشون فرمودن ترس، سود یا عقلانیت، در سه زمینه این بحث قابل طرحه. یک، در زمینه‌ای که تعارض فرهنگ‌ها و مذهب‌ها وجود داره، یعنی جامعه‌ای هست لکن از یک فرهنگ واحد و از یک مذهب واحد برخوردار نیست، بلکه مذاهب و فرهنگ‌های گوناگون وجود داره، مثلا مثل لبنان امروز یا امثال اینها. البته با توجه به این معنی که این فرهنگ‌ها هم تشدید کننده باشند، یعنی تعارض‌هاشون تضعیف کننده نباشن بلکه تشدید کننده باشن، به همون معنای مصطلحی که در بحث‌های چند جنبه‌ای مطرح شد. حالا اجمالاً می‌خوایم عرض کنیم در زمینه اول قهرن انسان ذهنش می‌رسه به این که باید یک نظام ارزشی اخلاقی واحد مثلا ایجاد کرد و از طریق اون نظام ارزشی واحد که نهادهای واحدی رو در جامعه ایجاد میکنه، ما بتونیم فرهنگ سازگار با سیاست رو ایجاد بکنیم که خب در جوامعی که چند جانبگی فرهنگی حاکمه معمولا این قصه میتونه مطرح باشه. و نکته‌ای که اینجا قابل توجه این هستش که یه نقدر زیادی هم برمیگرده این رو جوامع به مهارت و ابتکار رجال سیاسی که در اینجا حاکم هستند که چگونه بتونن این نظام ارزشی رو به صورت واحد ایجاد بکنن، همه جناح‌ها رو تحت پوشش اون ارزش‌های کلی و اون نهادهای کلی قرار بدن، به علاوه بتونن زمینه‌های کار استعمار رو هم خنثی بکنن. چون یکی از مشکلاتی که وجود داره این هستش که استعمار از زمینه‌های تعارض‌های فرهنگی کمال بهره‌برداری می‌کنه در همه ممالک که با این مشکل روبرو هستند در جهت منافع خودش. خب پس روشی که در اینجا مطرح میشه یکی ایجاد نظام ارزشی اخلاقی واحده. روش دومی که ممکنه به ذهن برسه ایجاد هنجارها و قواله رفتاره. حالا قطع نظر این که ارزشهای واحدی وجود داشته باشه یا نداشته باشه، هنجارهای واحدی رو بشه حاکم کرد، که البته ممکنه اینطور اشکال باشه که ایجاد هنجارهای واحد مربوط به جایی است که تعارضها تضعیف کننده باشن، یا بگیم که چند جانبگی اجتماعی حاکم باشه. در جایی که چند جانبگی فرهنگی حاکم ممکنه این به سختی بشه بهش تن داد. حالا بحث ما چون در این زمینه نیست خیلی پیگیری نمی‌کنیم. هدف از دستبندی فقط طرح زمینه‌هایی است که ممکن درش بحث مطرح بشه. زمینه دومی که ممکنه بحث یعنی این سوال درش مطرح بشه در زمینه ایست که هیچ نهر فرهنگی رو بهش مقید نیستیم، یعنی در زمینه عدم تقید فرهنگی که معمولا حکومت های دموکراسی میشه مثالی برای این زمینه ها باشه. خب فرض حکومت های دموکراسی هستش که یک فرهنگ مشخصی رو مثلا باور مذهبی ایکس ایگرگ اینها مد نظر نیست و به صورت مفروض از ابتدا پذیرفته نشده، بلکه روزمره جامعه بر اساس خاص اکثریتی که فرهنگ های مختلفی رو ممکنه حاکم بکنه. خب در جایی هم که عدم تقید فرهنگی باشه، چه بر اثر غلبه انگیزه های مادی و یا چه بر اثر تضعیف این تعارض‌های فرهنگی که در سوئد به طور مشخص میتونه مطرح باشه، این هم باز یک بحثی است که میشه پیگیری کرد که در یه همچه زمینه ایجاد فرهنگ سازگار با سیاست به چه صورت هست.
زمینه سوم که بیشتر به بحث ما میخوره در زمینه است که وحدت فرهنگی حاکم خواهد بود. حالا اهم از این که این وحدت فرهنگی وجود نداشته باشه و مطلوب باشه مثل جامعه خودمون، یا نه واقعا یه وحدت فرهنگی حاکم باشه، همه مثلا مردم اهل سنت مثلا باشن، مثلا حنفی مذهب به فرض، یا به فرض اهل سنت خلاصه مشترکات خیلی زیاد دارن دیگه تا اینکه یک فرق شیعه هم در کنارشون باشه. خب در زمینی که وحدت فرهنگی است، اهم از این که بالقوه است، یعنی به عنوان مطلوب این وحدت فرهنگی مطرحه، یا بالفعل و محققه که کمتر هم تو جاهایی داریم. میتونیم ما پاکستان رو بعد از جدایش از هند مثال بزنیم که یک وحدت فرهنگی بالفعلی تقریبا در اونجا تحقق پیدا کرد. حالا این سه زمینه که طرح شد دوستان یک مورد اجمالی در ذهنشون داشته باشن که طرح شد که به نظر میرسه سه زمینه برای این بحث مطرح باشه: یک، در زمینه که تعارض فرهنگ ها وجود دارن، دو، در زمینه که لاقیدی فرهنگی وجود داره، سه، در زمینه که وحدت فرهنگی وجود داره. ما به طور مشخص میخواییم در این زمینه سوم بحث کنیم که شیوه های ایجاد فرهنگ سازگار با سیاست به چه صورت میتونه باشه. حالا قبل از اینکه وارد مشخصا وارد این مقوله سوم بشیم، روش های کلی رو که ممکنه برای ایجاد فرهنگ سازگار با سیاست به کار گرفته بشه این طرح میشه که خب هر کدوم از این روش ها در یکی از اون زمینه هایی که بالا مطرح شد قابل طرحه. به نظر این است سه روش کلی در ایجاد فرهنگی سازگار با سیاست قابل اعمال باشه. روش اول روش تحمیل به افراده، یعنی هیئت حاکمه یا حاکمیتی که در مملکت وجود داره قائل به تحمیل افراد هست، این که فرهنگ خودش رو به افراد بقبولونه. حالا شما در حکومت های توتالیتر، مستبد و امثال هم میتونید این رو در ذهن داشته باشید، از عوامل مختلفی مثل تهدید، مثل فشارهای روانی، حتی هجوم تبلیغاتی و عوامل مختلف استفاده میکنه. چرا؟ به جهت این که یک پیشفرضی رو در ذهن داره، در اون که قائل هست به این که اساسی تا این عامل در کنترل و هدایت انسان ها عامل ترسه، ولی اگر بخواهیم حاکمیت رو اعمال بکنیم باید از طریق تحمیل، یعنی استفاده از عامل ترس در جهت کنترل و هدایت افراد به سمت اون هدف های مطلوب بهره برداری کنیم. خب با این تئوری، یعنی استفاده از عامل ترس، میتونه یک مکتبی قائل به تحمیل افراد باشه که البته خب امروزه من فکر میکنم این رو تفصیلا عرض میکنم به دلیل وجود ارتباطات زیادی که در بین انسان ها مطرح شده، یعنی پیشرفت ارتباطات بین انسان ها و حتی پیشرفت اقتصاد جوامع که از حالت های فئودالی و اینها فاصله گرفتن، نوعا استفاده از این روش، این استفاده از روش تحمیل و زور، خصوصا زور فیزیکی، شاید خیلی جای نداشته باشه. معمولا این روش ها تبدیل میشه به همون چهره تزویر، یعنی عامل زور بدل به عامل تزویر میشه و استبداد از چهره ملایم تری استفاده میکنه برای کنترل انسان ها و هدایت اونها. حالا اینجا بحث های خب ممکنه خیلی فلسفی تر مطرح بشه که حالا به چه دلیلی امروزه مثلا زور به اون معنا قابل اعمال مثلا نیست. بحث زیادی آقایی میکنن دیگه، عواملی که اونجا میشه استبداد به اون شکل نتونه حاکمیت ها مطرح باشه. میشه گفت مثلا یکی از دلایلش خود رشد انسان ها و عالم شدن اونها به جبره های حاکم، که یکی از اون جبره ها مثلا جبر همون به معنای زور و تحمیل هست. خب معمولا
جبرهایی که در انسان ها حاکمه، حالا جبر جامعه، جبر تاریخ، تا زمانی که در ناخودآگاه انسان قرار داشته باشه این عامل کنترل هست. وقتی مرحله خودآگاه رسید این خونسا میشه. خب رشد ارتباطات فرهنگی و یا مثلا اقتصادی اینها عواملی است که موجب میشه انسان به این جبرها واقف بشه و دیگه بهشون تن نده، یعنی غالب بشه در اونها و اونها رو خونسا بکنه. یا بحثای دیگه که دیگه وقتی فکر نمی‌کنم پیدا بکنه. روش دومی که نمیتونه نحو کلی مطرح باشه در ایجاد فرهنگ سازگار با سیاست، روش تلقین هست که حاکمیت ها در اثر احاطه تبلیغی افراد و به دست گرفتن تفکر اونها و سلب امکان تفکر افراد و تشخیص مسائل خودشون از خودشون باعث هدایت اونها و هل دادن اونها به سمت اهداف مطلوب خودشون میشن. یعنی مثلا از دستگاه تبلیغی استفاده میکنن، از ایجاد شور و هیجان استفاده میکنن، دشمن خارجی میسازن، عوامل دیگه رو به کار میگیرن که انسانها رو همواره در یک شور و هیجان خالی از تفکر نگه دارن و از این شور و هیجان و از این تلقین به نحو اهداف خودشون بهره برداری بکنند، اونها رو هول بدن و بغلتونن به سمت اهدافی که مطلوبشون هست. این هم یک روشه که خب قهران اگه بخواییم بررسی کنیم که کسی که قائل به این روش شد از چه عاملی کمک گرفته، میتونیم دقیقا بگیم از عامل توهم سود کمک گرفته، یعنی تئوریش و پیشفرض و ذهنیش، ولی اینکه خودش هم بهش واقف نبوده باشه، به طور ناخودآگاه معتقده به این بوده که انسان ها دنبال سودشون هستن، سود پرست هستن، هر جا که ترحم بکنن سودی وجود داره به سمتش خواهند رفت. پس ما باید این عامل رو ایجاد بکنیم و به اونها نشون بدیم که سودشون در این هست که مثلا دنیا رو باید فتح کرد، یا سودشون در این هست که مثلا باید این حکومت رو سرنگون کرد و حکومتی رو با اون خصوصیات به کار آورد. خب به اون سمت حرکت خواهند کرد و به ما همراه خواهند شد. پس این فرضیه میاد از عامل توهم سود استفاده میکنه و از روش تلقین برای ایجاد فرهنگ سازگار با سیاست استفاده میکنه. روش سوم روش تحرک افراده، یعنی به جریان انداختن اونها، یعنی شکوفا ساختن اونها و براه افتادن اونها. یعنی این روش نه قائل به تحمیل و نه قائل به تلقین به اونهاست، بلکه قائل این هست که انسانها خودشون هست که باید در اصل عوامل معرفتی که درشون وجود داره، عوامل محبتی و عاطفی که درشون وجود داره، اینها به مرحله دانش و بینش برسند و بعد ارزش‌ها رو باور بکنند و بعد به اون عملهای مطلوب رو بیارند و این خودشون انتخاب بکنند و حرکت کنند. یعنی این روش قائل به حرکت خود انسان هاست. پس بنابراین اگر بخواد فرهنگ سازگار با سیاستی رو استفاده بکنه، از روش تحرک و به جریان انداختن و شکوفا ساختن خود انسان ها استفاده میکنه. خب اینجا اگه بخوام بررسی کنیم که این روش چه عاملی رو به کار میگیره، خب روشنه دیگه با این توضیحی که عرض شد، از عامل تفکر انسان ها استفاده میکنه، از عامل تعقل انسان ها استفاده میکنه، یعنی با دادن شناخت ها و وادار کردن اونها به تفکر، راه صحیح رو از راه باطل به اونها نشون میده، ایجاد عشق درشون میکنه نسبت به راه حق و تنفر ایجاد میکنه درشون نسبت به باطل، و خود این تفکر و عشق هست که عمل رو ایجاد میکنه و بعد به دنبالش با دعوت مثلا به صبر تا مراحل بعد این انسان ها رو در مسیر حق حفظ میکنه. خب این روش سوم و اون عواملش. پس سه روش کلی مد نظر بود. یک روش تحمیل که در این روش از عامل ترس استفاده می شود. یعنی قائل بودن به این که عامل ترس ام عناصر نسبت به کنترل انسان ها. روش دوم روش تلقی بود که فرضیش این بود که عامل توهم سود مهمترین عامل کنترل انسان هاست. روش سوم روش تحرک انسان ها بود که با این فرض که عامل تفکر و عامل محبت و عشق اصیلترین عنصر تحرک انسان هاست و عناصر دیگه حتی اگر انسان ها رو به سمت هدفی بکشونه مطلوب نیست و مشروع نیست، به عنوان روش سوم میتونست مطرح بشه. خب حالا نتیجه گیری که بخوایم بکنیم، این سرابش رو اجمالا اگر تو ذهن داشته باشیم روشن میشه نتیجه گیری که میخواد بشه. دو روش اول، خب قهرن روشیست که منتهی میشه به مسخ هویت انسان ها، به زیر پا گذاشتن خود انسان. یعنی اینجا محاصره که صورت میگیره فقط درش رسیدن به اون هدف، حالا حکومت هست هرچه هست، خود مطرحه و تنها چیزی که در محاصره روش حساب نمیشه خود انسان هست، که این انسان زیر پا ره بشه هیچ اهمیتی نداره. به انسان حالا یا به عنوان یک تراکتور نگاه میکنن که باید این راه را حرکت کنه تا اونجا بیاد، یا به یک مهره بیخاصیتی که بهش تلقین بشه و به سمت اون هدف بیاد. به هر حال اون چی که در محاسبه نمیاد خود هویت انسان هاست و شخصیت و شکوفایی خود انسان هست، بلکه قائل به مسخ انسان ها هستن. حالا عملی که با زور اونها رو به سمت هدفی بکشونن یا نه اونها رو هلشون بدن، دلشون بدن و غلطانند به تعبیری و به سمت اون هدف با تلقینات و تبلیغات و شور و هیجان و امثالهم بادار کنند. روش سومی که بعد از این روش مطرح شد، خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش دیگه مسخ انسان نیست، چرا که اون چی که در محاسبه به عنوان اساس مطرح بوده خود هویت انسان بوده. حالا بر اساس فرضیه‌ای که داشته، هدف خلقت رو مد نظر می‌گرفته، انسان رو بررسی می‌کرده، جامعه رو اصل می‌دونسته، نه قهرن اینجا انسان رو اصل می‌دونسته، اصالت رو برای انسان قائل بوده، حتی تحکم حکومت‌ها و جوامع رو هم برای تربیت انسان‌ها می‌دونسته. خب لذا نتیجه‌ای که این روش میده، یعنی تحرک انسان‌ها، نتیجه‌اش احیای انسانه و تدارک زمینه های رشد اوست و حرکت اوست و براه افتادن اوست. یعنی اینجا در محاسبه بین سود و زیان، بین اون چی که به دست میاد و اون چی که از دست میره، اون چی که محاسبه شده به عنوان اساس انسانه و سایر چیزها رو حالا حکومت به دست میاد یا نمیاد خیلی مهم نبوده، حالا آیا به این هدف امروز میرسیم یا فردا میرسیم خیلی مهم نبوده، مهم بوده که خود انسانها به راه بیفتن، زنده بشن، حیات تجربه پیدا بکنن، شکوفا بشن. این بوده. بر اساس این سبینش کلی میتونیم حد بزنیم که هر مکتب یا حکومتی از چه روشی میتونه استفاده کنه تا اعمال داور بکنه. حکومت های مستبد یا توتالیتر، خب طبق این تحلیل روشن شده اصولا عامل ترس و زود جزء عوامل اساسی کنترل انسان میدونن. حالا یا انسان ها مثل گوسفندان میدونن که نیاز به یک گرگ داره، یا مثلا گرگان میدونن که نیاز به یک گرگ برتر داره. هر تئوری که بدند عامل زور رو اساسی ترین عامل کنترل انسان ها میدونند. یه تعبیری هم داره از امام صادق که از اصحاب میان که شما چرا قیام نمی کنید اینها، حضرت می فرمان که مردم الان گرگانی هستند که نیاز به گرگ را برتر دارند. اگر روز اینها گوسفند شدند که نیاز به چوپان داشتند، اون وقت ما قیام خواهیم کرد. خب این هم برمی‌گرده به این که در جامعه که انسان‌ها تبدیل به گرگ شدند، قهرن تحقق این هدف یعنی تحرک انسان‌ها و حاکمیت اصیل الهی ممکن نخواهد بود تا زمانی که انسان ها بدن به گوسفند، مال اون تعبیر مضمونش، یعنی تعبیر ممدونش بشه هم که نیاز به چوپان و رهبری برای هدایت به سمت هدفهای مطلوب داشته باشن، این هدف قابل تحققه. خب حکومت های مستبد پس قائل به روش تحمیل هستند و استفاده میکنند عامل ترس. حکومت های دموکراسی و لاقید معاصر که همون حکومت هایی که با ماهیت لیبرالیستی مطرح هستند، خب مشخص اینها توهم سود و جزء اساسی ترین عوامل کنترل انسان میدونند و لذا سعی دارند در این که ایجاد توهم سود بکنند، توهم سمت اون هدف خودشون که مثلا به قدرت رسیدن فلان حزب یا فلان شخصه هدایتشون بکنند. اینها قهرن قائل به روش تلقین هستند و از مسخ هویت انسانها باکی ندارند، چون اینها هم نظیر حکومت‌های مستبد تنها چیزی که براشون مهمه رسیدن به قدرت و قبضه قدرت و تحقق اهداف شخصیشونه و اون چه مقدار محاسبه نمیارند خود انسان هست به معنی واقعی کلمه. حکومت‌های دسته سومی که میخوایم تعریف کنیم مورد بحث ماست و از اینجا فکر میکنم بحث ما شروع بشه که 5 دقیقه بیشترم وقت نمونده، حکومت‌های حق‌گرا هستند در مقابل همه باطل ها. البته تعبیر حق رو همین تعبیری که در مکتب اومده، حالا اصطلاحات سیاسی که این تعبیر رو نداره که بخوایم چه اصطلاح سیاسی معنا بکنیم، همون تعبیری که در حق اومده که یک نمونه رو ایشون آقای عبدالحسنی استاد معنا فرمودن جلسه قبل، که مثلا شاید بگیم که حق به همون معنی هر آنچه که منطبق با قانونمندی کل نظام هستی است. خب یک تعبیر دقیقی است، آثار دیگر من دیده بودم آقای عبدالحسنی هم خوب اشاره فرمودن، همون تعبیری که در قرآن اومده، حالا تتبع افراد میتونه این تعبیر رو معنا کنه. همه حکومت های حق‌گرا در مقابل حکومت های باطل فرمان دستی سوم مطرحن که اینها قهرن و میتونن از روش تلقین استفاده کنن. نتیجه یکی میخوام عرض کنم، آقایم دقت در این صحبت روشن میشه، و نه از روش تحمیل میتونن استفاده بکنن، چون هیچی که اینها را اصیل نمیدونن، چرا که فقط رسیدن به اون اهداف مقطعی که به صورت ظاهری برای دیگران هدف هست مطلوب اونها نیست، بلکه اون چی که مطلوب اونهاست تحرک انسان هاست، برای افتادن انسان ها و رشد انسان هاست، یعنی احیای خود انسان هست. حتی تشکیل حکومت امام فرمودن مقدمه است برای تربیت انسان و انسان سازی، این هدف اساسی خلقته، که اگر قائل به این روش بودن، این روش تحرک انسان ها، اینجاست که نه به عامل تلقین رو میارن نه به عامل تحمیل، یعنی نه از عامل توهم سود استفاده میکنن و نه از عامل ترس استفاده میکنن، بلکه از عامل شناخت و تفکر و عامل معرفت استفاده میکنن و به دنبال تفکر و معرفت عشق در انسان ها ایجاد میکنن و به دنبال ایجاد عشق هست که اون اعمال رو از انسان ها طلب میکنن، اون هنجارها و اون قوالب رفتار و اون قاعده های رفتار رو در جامعه تحقق میدن و به دنبال اون هاست که مراحل بعدیش مطرح میشه، صبر و استقامت و مراحلی که در مکتب اسلام به نحو جامعش تبیین شده. اشاره میشه به یک آیه که در ارتباط با خصوصیات همین انسان هاست که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که قائل شدند، یعنی خودشان ایمان آوردند که ربشان خداست، بعد استقامت کردند، در این معنا خودشان حرکت کردند، تفکر کردند، ایمان آوردند و بعد استقامت کردند تا اون هدف‌ها رو تحقق بدن. آیه دیگه این معنا رو به وضوح روشن می‌کنه، آیه 29 سوره فتح که سیماهم فی وجوههم، ابتدای آیه هست که الذین محمد رسول الله و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم ذلالی هست که سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، اشاره دیگه معنا نمیشه دیگه، به ذهن دوستان اکتفا میشه، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل،
که زرع این اخرج شطعه فآزره فتغلظ فاستمع علی سودهی یعجب الزرع الیغیظ بهم الکفار. در خصوصیات این مؤمنی که صحابه رسول الله هستن میفرماد که سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، اینها مثلشون در تورات و انجیل که زرع این اخرج شطعه مثل دانه زراعتی است که سر برون آورده. تعابیر خیلی لطیفه اگه دقت بشه در ارتباط با هویت انسانها، انسانهایی که صحابه رسول الله بودن، انسانی که مثل زرعی است که اخرج شطعه سر برون آورده، فآزره جوانه زده، فستغلظ غلظت پیدا کرده، استغلاظ پیدا کرده، فاستوى علی سوقه بر سوق خودش و ساقه های خودش ایستاده، دست به زانو گرفته و کمر راست کرده، یعجب الزراع به گونه ای شده که زارعین و کشاورزان به تعجب حیرانند، یعجب الزراع که چه محصولی شده، چه رشدی در این تحقق یافته، لیقی و بهم الکفار که کفار رو هم به بغض و خشم وادار میکنه. این توصیف انسانیست که در این مکتب ساخته میشه، این گونه است، یعنی به سمت یک هدفی غلطونده نمیشه و زور برده نمیشه، بلکه خود اوست که جوانه میزند و میایستد و باور میکند و راه میفتد و صبر و استقامت میکند و مقابله بند. حالا اگر ما بخواهیم در جلو حاکمیت اسلام و روش هایی که این حاکمیت میتونه برای ایجاد باور استفاده بکنه بحث کنیم، خب یه نکته مطرحه که اسلامی که در اینجا مطرح میشه اسلام سنتی مد به نظر نیست دیگه، همین اسلامی که در خیلی از ممالک مطرحه، اسلامی که در اونجا فقط به عنوان فرهنگ ملی اسلام مطرحه و این قابل جمع با هر باطلی هست، اون خب مد نظر نیست. ما اگر حاکمیت اسلام رو مطرح میکنیم اسلام اصیل رو مطرح میکنیم. به نظر میرسه اون مقدار که تحقیق شده اگر اسلام بخواد حاکمیتش رو این باورها رو اعمال بکنه از دو مرحله اساسی باید بهره بگیره، یکی مرحله تخریب، دوم مرحله سازندگی است. تخریب یعنی همون تخلیه، یعنی همون زدودن، علمای اخلاق مطرح میکنن مرحله تخلیه مقدم بر مرحله تجلیه است، حالا اصطلاح به اونجا نیست، به این معنی که برای ایجاد باور اصیل مرحله اول شستن و روفتن اون باورهای کهنه و باطل هست، تا هجومی به باورهای کهن نشه، تا هجومی به باورهای کفر و شرک و فسق حاکم زمان نشه، تا شستشوی از ذهنها صورت نگیره، شما هر چه باوری رو بخواید بر روی باورهای سابق اعمال بکنید همه رو قلی خواهند کرد، هیچ چیز رو فرو نمیدن. بلکه مرحله اول تخریبه. اولین کلام رسول الله هم لا اله الا الله بود، یعنی نفی میکرد تمام معبودهای حاکم درون و برون انسانها رو، لا اله، بعد مطرح میکرد حاکمیت واقعی حق رو. سیره انبیا دقیقا مستند میتونه باشه برای این بحث که همواره اونها میمدن ابتدا بت‌های اجتماعی رو، بعد بت‌های درونی انسان‌ها رو پاکسازی می‌کردن، بعد همه ارزش‌ها و سنت‌ها و عادت‌ها و بدعت‌های کهنه رو وقتی دور می‌گرفتن ارزش‌های جدید رو حاکم می‌کردن و باورهای مطلوب رو می‌طلبیدن. مرحله دوم خب مرحله سازندگی است. وقتی ذهن‌ها تصفیه شد، قلب‌ها پاک شد، ظرف‌ها شسته شد، اونجاست که مرحله ارائه مطلوب‌های واقعی، این معبود حقیقی در مقابل مطلوب‌ها و معبودهای کاذبی که چه در جوامع چه در درون انسان حاکمیت دارن مطرح میشه. یعنی وقتی بطلان و پوچی معبودهای کاذب، اهم از دنیا، پول، ثروت، زن، شهوت، مقام، ریاست، قدرت، همه اینها در مقایسه با مطلوب واقعی دیگه، ولی فی نفسه هیچ چیزی که بد نیست، در مقایسه با معبود حقیقی وقتی معبودهای کاذب بطلانشون تثبیت شد، اون وقت شما میتونید مطلوب حقیقی یعنی معبود واقعی خدای متعال رو مطرح کنید به عنوان معبود و مطلوب همه انسان ها.
که خود این سازندگی با استناد به آیین نفر که دوستان همه فکر میکنم استهزا داشته باشن، سه مرحله رو داره. فلولا نفر من کل فرقت یتفقهوا فی الدین ولینذروا اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. چرا کوچ نمی کنند طائفه من المؤمنین یتفقهوا، تا تفقه رو عهده‌دار بشن، تفقه در دین، دین شناسی، شناختهای جامع از دین. و لینذروا اذا رجعوا الیهم، تا وقتی بازگشت کردن به مردمشون، لینذروا مرحله انذار رو عهده‌دار بشن، لعلهم یحذرون، که شاید این مردم حذر کنند، بر حذر بشن از اون اهداف ناخوشایند. یعنی سه مرحله تفقه، انذار، انذار هم خب شامل نفی و اثبات بود دیگه، تو دارم عرض کردیم یه مرحله نفی داره، یه مرحله اثبات داره، و مرحله امید به حذر، یعنی مراقبت. این سه مرحله مطرح هست که در این آیه دقیقا مطلب روشن شده. تا شما شناختی نسبت به دین و انسان از دیدگاه این دین و جامعه از دیدگاه اون دین و اون مکتب حق، حالا میخواد اسلام باشه یا مکتب دیگه، نداشته باشید، نمیتونید باورهای متنی رو اون رو ارائه کنید، هرچی که بگید از خودتون گفتید. و اینها هم مثل علفهای حضرت که دوام نمیاره، مثل کف آب میگذره، گذراست. پس باید تفقهی باشد تا انذار صورت بگیرد. اگر تفقهی بود، انذار چه در مرحله نفیش چه در مرحله اثباتش، هم در روشها مستند به مکتب میشه، هم در محتوای مضمون، اون وقت میتونه کارگزار باشه و مؤثر باشه. و الا انذار انذاریست که ناشی از تفکر شخصی است، روشهاش روشهای اصیل و مستند مکتب نیست، و لذا نتیجه نخواهد گرفت. مثل کف روی آب، هر چه بگی در هوا و در طوفان گم میشه و به گوشی نمیرسه. این مرحله دوم هست. مرحله سوم لعلهم یحذرون، امید به حذر. یعنی تازه وقتی شما تفقه پیدا کردی، تازه وقتی مرحله انذار رو انجام دادی، حالا باید امید داشته باشی. همچنان نباید بگی آقا ما که مثلا تفقه کردیم، انذار کردیم، پس چرا همه مؤمن نمیشن؟ حضرت نو هزار سال زحمت کشید تازه چند نفر بتونست جمع بکنه. امید به حذر، یعنی مراقبت از تربیت هایی که تربیت یافتگانی که تربیت شدن، و دوام انذار و صبر در مقابل ناملایمات. این هست که میتونه به عنوان مراحل بعدی مطرح بشه. پس دستگاه ساخت پرورش اسلامی متکی به این سه مرحله است، یعنی تفقه. دیگه تأملش به دوستان دیگه وقت گذشته دارم، جمعی میکنم بحث رو. تفقه و انذار و امید به حج و متکی به یک اصل کلی است و اون اصل تبدیله. اونایی که یبدل الله سیئات حسنات، میگه این حاکمیت واقعی، انبیاء، اولیاء، تمام تلاششون در این که انسانها رو تبدیلشون بکنند، سیئات اونها رو به حسنات تبدیل بکنند. به چه معنا؟ معبود حقیقی رو به جای معبودهای کاذب بنشونند، یعنی انگیزه هاشون رو عوض کنند، یعنی ارزش هاشون رو عوض بکنند، یعنی اهدافشون رو عوض بکنند. اونجاست که سیئاتشون تبدیل به حسنات میشه. اعمال همون اعماله، تا دیروز آب میخوردن، مجامعت میکردن، رفت آمد میکردن، ظاهر اعمال که عوض نشده، ولی تا دیروز اینها سیئه بوده، امروز میشه حسنه. چرا؟ چون اهداف عوض شده، چون انگیزه ها عوض شده. انگیزه شده تحصیل رضای حق، هدف شده عبودیت پروردگار. ما خلق الجن والانس الا لیعبدون، یعنی هدف غایی خلقت، که اون فقط میخواد بندگی حق رو بکنه، بندگی بت‌های کاذب رو، اهم از بت‌های درونی، شیطان، نفس، و بت‌های خارجی، قدرت‌های مادی، جبار، ظلما، بندگی هیچ شکل نکنه. هدفش تحقق این عبودیته و انگیزش هم تحصیل رضای حقه، که قایت القصوی است که در به عنوان قایت سیر سلوک یک انسان مطرحی که ائمه سعی در تربیت و ارائه این هدف بودند. اشاره که در انا لله و انا الیه راجعون یا ما خلق الجن و الانس یا اشهد ان محمدا عبده و رسوله هست، انا لله، ما برای خدا هستیم، برای غیر خدا نیستیم.
برای مال، دنیا، پول، لفظ، شهر، برای هیچ چی نیستیم. به نام الله ما برای محض حضرت حق هستیم. چه چیزی رو تبیین میکنه؟ هدف واقعی ما رو مشخص میکنه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اشهد ان محمدا عبده، شهادت میدهم که محمد عبد اوست. مقام عبودیت البته فرق میکنه با بحث عبادت ها. عبودیت واقعش خیلی گستره تر از عبادته. ممکنه شما عابد باشی ولی عبد نباشی، همون لحظه که عبادت میکنی کافر باشی چون عمل تکلیف نمیکنی. و ممکنه تو مرز ایستادی و اصلاح دستت ولی عبد هستی. این دوتا واژه رو فرق بگذاریم، بعد واژه عبودیت روشن میشه که به عنوان هدف قایی خلقت در بسیاری از آیات مطرحه که استنادش دیگه به ارجاع دوستان. به هر حال آقا طبع انسان ها اون که بیشتر رو میخوان، بهتر رو میخوان، محبوبتر رو میخوان. خدا انسان ها رو اینجور قرار داده. همون بحث کمال طلبی و نامحبوب طلبی که خیلی هم مطرح میکنن، انسان ها بیقرار هستن و علت این که آرامش ندارن و نهایتا اگر همه چیز فراهم بشه دست انتحار میزنن، همینی که خداوند این بیقراری در وجود انسان ها ریخته. تنها تکلیفی که روزی اولیاء الهی هست اینه که معبودهای حقیقی رو نشون بدن تا این بیقراری انسان رو تأمین بکنن، یه جایگزین کنن، معبودهای کاذب رو مهر باطل ببینن. این آمده بنبست تنوعیست. امروز اگر رفتی فردا خسته خواهی شد، دلزده خواهی شد. معبود حقیقیست که تو رو سیراب میکنه و اون رو جایگزین بکنن که این سه مرحله، یعنی مرحله تفقه و انذار و امید به حج و این اصل تبدیل، میتونه قاضی کلی رو در ارتباط با ایجاد باور مبتنی بر سیاست حاکمیت اسلامی به ما بده. من که خود اینجا دوستان سوال کنم، یک سوالی از پیش من جواب بدم که ما که آقا جامعه نیستیم که بخواییم از کفر و شرک به اسلام بیاییم، ما جامعه مسلمین هستیم. خب این مرامی که شما گفتیم مربوط به جامعه ایست که ابتدا کافر بودن، مشرک بودن، بعد میخوان مسلم بشن. این به تذکرم عرض میکنم که حرکت ما در جامعه همون از یک مرحله ایست که تلقی مردم ما از مذهب تلقی غیر اصیله، یعنی همون تلقی مذهب سنتی یا مذهب عاطفی به سمت تلقی مذهب صحیح. تلقی مذهب به نحو سنتیش این بود که خب همه فکر میکنن باید یه اعمالی رو، نمازی رو، روزه رو انجام بدن بدون اینکه شناختی، عشقی، معرفتی پشتوانه داشته باشه. تلقی عاطفی مذهب این بود که اگر عشقی باشه کفایت میکنه، ولایتی باشه کافیه، یه عمل رو میخوایی چه کنی. ولی تلقی اصیل از مذهب اینه که همه عوامل رو داره، زیر پایه همه عوامل، ابتدایی ترین عامل بحث معرفت و شناخته، بعد عشق مطرح میشه، بعد عمل مطرح میشه، بعد صبر مطرح میشه، همه این مراحل درش وجود داره. ما میخواییم از اون مرحله، یعنی تلقی ناصحیحی که در ذهن مسلمین وجود داره و اون مذهب سنتی یا مذهب عاطفی است، حرکت کنیم به سمت ایجاد تلقی صحیح از مذهب که اون مذهب اصیل و پویاست. لذا همه این مراحلی که عرض شد در اینجا کاملا مطرح، البته ممکنه راه خود ساده تر باشه چون ما یک سرمایه ها و دستمایه های داریم که میتونیم از اونها در جهت احیاء انسان ها و تربیت اونها استفاده کنیم. نتیجه این که این رو به عنوان خود یک برادر کوچکتر عرض میکنم، ما بدون هجوم تبلیغاتی گسترده میتونه یک نتیجه گیری باشه که حالا مخدوش باشی یا غیر اینها، دوستان تذکر بدن بدون این حجوم گسترده به ارزش های باطلی که در جامعه همون حاکمه، ارزش های حالا غرب‌گرایی، دنیاگرایی، هر چی که مطرح هست بشه، بدون یک تحول اساسی در حوزه ها و تربیت متفقهین در دین، چون وقتی میخواییم انذار رو انجام بدیم باید متفقه در دین داشته باشیم. هر کسی که نمیتونه راه به انسان سازی رو شروع بکنه، مرحله قبل هم از که تا وقتی پاک نکنیم زمینه ها رو، تا وقتی به تحریه که از اساتید میفهمید که مردم ما برای پسینک هایی که ریوان مثلا برایش میسازه هنوز کلی دستبال میشکنن برای رسیدن به اون، شما چطور میتونید مرحله اصیل در دینشون رایج کنید؟ هنوز همه برای یه قرار رفتن دلشون لک میزنه، برای چند روز اروپا زندگی کردن. ما چطور میتونیم تلقی های اصلی بیدیم که زمانی انسان بهش میرسی که از همه دنیا با همه ماهیهاش گذشته باشه و به کوچکی اونها پی برده باشه و عظمت حق در مقابل اونها پی برده، چطور میتونیم ما حق رو مطرح بکنیم؟ حالا خیلی بازیچه ها دارن که بازی بکنن، طرح اون ارزش های اصیل جایی نداره. پس تا زمان که حجوم گسترده به ارزش های کفر شرک نکنیم، باستر در قای تبلیغاتی غیره زالک و اونها رو کوچیشون و بطلانشون و بیپایگیشون رو نشون ندیم، و تا زمانی که متفقهین واقعی رو در حوزه ها که این هم بر اثر تحول اساسی در حوزه ها و همه مجامعی که انسان ها رو و مربیان انسان ها رو تربیت میکنن به وجود نیاد، و تا زمانی که بازسازی فکری و روحی گسترده نسبت به ارزش های متناسب با حاکمیت اسلام در مردم ایجاد نشه، ما امید به حاکمیت اسلامی رو باید ازش چشم بپوشیم. یا این که به هر حال تن به حاکمیت غیر اسلامی بدیم و از حاکمیت اسلامی دست بکشیم، و یا اگر خواهیم حاکمیت اسلامی رو تحقق بدیم، ما باید این مرحله رو، یعنی این سه مرحله رو در مردم ایجاد بکنیم. چون پیشفرض ما این بوده که برترین مرحله آزادی برای انسان ها مطرحه و اون آزادی از آزادی است، آزادی از حذر بودن و به باد رفتن و تبخیر. ما پیشفرض این بوده که مردم ما این رو پذیرفتن که به اسلام رو آوردن، یعنی حتی از دموکراسی هم گذشتن. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی آزادی از همه قید و بندهایی که میتونه در انسان مطرح باشه. ما به این پیشفرض اعتقاد پیدا کردیم که یک مرحله بالاتر از آزادی مراحلی داره دیگه. یه مرحله از آزادی دموکراسی است. مرحله بالاتر از این هست که انسان از این آزادی هم میخواد آزاد بشه، که این فقط در شکل عبودیت حق طلب تجلی میکنه. و لذا اگر ما این نعمت رو تحقق بدیم، رجعت مردم را به آزادی قبلی که همون آزادی از همه قید هست تحقیق خواهد یافت، یا یعنی که مجبوریم قائل به حاکمیت های تحمیل و تلقین بشیم تا فقط حاکمیت رو حفظ کنیم، نه حاکمیت اسلامی رو. صلی الله علیه و سلم.
در علت فاعلی پیدایش دولت ها یک تئوری هم تئوری الهی بود، من ذهنم نیومد بگیم خدمت ها، که بر اساس این توری منشأ پیدایش دولت ها خداوند ذات باری تعالی است، که بر اساس این توری حکام رهبران، من عجیب ذهنم مشخص نشد روز که از وسیل پیامبر چرا من نتونستم این توری رو بگنجونم، به خاطر اینکه توری از ذهنم رفته بود. یک توری که فرموده بودی پیامبر فرق بوده اینا، مسئله اینه که در مسئله پیامبر یه تئوری داریم، اصلا یه تئوری الهی است که دولت ها و پیدایش دولت ها رو ناشی از خداوند میدونن، حکومت و دولت ناشی از خداونده. این تئوری از قدیم الایام بوده، پادشاهان خودشون رو نایب خداوند، منصوب خداوند، خلیفه خداوند مینامیدن، عرب از روان. این تئوری رو ما در رابطه پادشاهان قبول نداریم، ولی در رابطه با انبیا این صادقه. تعدادی از دولت ها توسط خداوند، که این تعدادی میگیم خیلی نیست، یکی از این هایی که ما سراغ داریم، یکی گفتم سراغ سلیمان هم حساب میکنیم، میشه دوتا. یوسف رو توش مثلش برای من داشتن نیست که ایشون تشکیل دولت داد یا نداد، یعنی تشکیل دولت به مفهوم نداد، نمیدونم چه جوری شد جریان یوسف رو. خب دوستان اتون میدونن که ایشون تشکیل دولت داد، چند سال حکومت کرد نمیدونم به چه صورتی بوده، برای خود من مبهمه، حالا بنده ضعف تاریخی دارم. ولی حضرت سلیمان و پیامبر رو ما معتقدیم که دولت اونها ناشی از خداوند بوده. اما در هر صورت یک تئوری الهی است، که این تئوری در قرون وسطا مثل قرون وسطا چی میشده؟ توجیه میشده. این یه مطلب اینجا بیارم رفته بگم، جانشینانشون اگه منصوب خداوند باشن، نه اگه منصوب خودشان باشن، نه ولایت فرعی که ما نداشتیم تا الان، که ما
داشتیم ولی تا
خب تعلیم رو نداشتیم که همین میشون ولی فقیه تعلیم نداشتیم که یعنی تا الان ولی فقیه ما نداشتیم که بگیم ولی فقیه اگه معصومین ما حکومت میرسیدن اگه معصومین ما به حکومت میرسیدن ما میگفتیم دولت اونا دولت از جانب خداوند از فرمودی؟ ولی ما نداشتیم این رو تا الان نداشتیم پس بنابراین یک تئوری اینه که خداوند ولایت فقیه هم ولایتیست که نه اینکه خدا داده به یه ولی فقیه ولی فقیه هم باز جمهور مردم هستن که به ولی فقیه رأی میدن اون فرق داره با این رو در اینجا باید حاکم ولی امر منصوب خداوند باشه این فرق معصومین صادقه جرانشون اگه به حکومت میرسیدن یه بحث دیگری من خاطرم رفت یعنی لازم است بگم جانم
ولایت که از طرف خداوند هست ولایت تشریعی
نفسیه نه ولایت اینجا کجا هست؟
فهمن که مثلا از پیغمبر رضایت دارم در مردم ولی عملن که تحقق پیدا نمیکنه
نه اونجا که تحقق پیدا کرده ما لطف تکنون به تشریع بست نمی کنیم
اگه تحقق پیدا کرده بسید یکی از اصول سلطه
نه 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 خود خداوند بعض جهان نصب کرده و این نصبش بعدا تبدیل به تشکیل چی شده؟ دولت شده مثل دولت از سلیمان مثل دولت پیامبر ما درجه فرمودید؟
نه
نه از غیب از جهان غیب خداوند فرد رو نصب کرده و این نه نه حکومت دادن فرد داره ایشون رو ایشون ولایتشون رو نه به خاطر خصوص فردی خودش بوده نه اینکه از گروه میگرفت نه از مردم گرفته ولایت خودش از خداوند میگرفته
زمینه
چه از خودش بود؟ زمینه یه بحث دیگه علت فاعلی رو دارم میگم علت فاعلی
اینجور میشه
بله؟
ولایت فقیه هم
اینجوری
میشه
دیگه ولایت فقیه هم اینجوری نیست ولایت فقیه حضرت امیر هم حتی حضرت امیر هم تو انتخاب خودش دو تا دلیل میاره دوستان دیگه اینجا پای بحث استدلال فقهی خودشون میرسه بیانه دو حضرت هم دو تا دلیل میاره میگه من به دو دلیل حاضرم حکومت رو بپذیرم یکی جمع حاضر یکی تعهد خداوند از علما گرفته برای تحقق عدالت گرفتنه یعنی جمع حاضر حتی حضرت امیر هم میگه جمع حاضر ولی پیامبر نمیگه جمع حاضر پیامبر رو چه ما قبول داشته باشیم نعوذ بالله نداشته باشیم هیچ فرقی نداره خود پیامبر منصوب شده به امام رحمت نه پیدایش دولت میگه ایشون منصوب شده و از فرض بله حالا اگر امیر که گفت اگر از حضرت امیر هم حتی در ظاهر قضیه در زمین منصوبش رو نشون نمیده تو بیان خودش در ظاهر قضیه حضرت امیر پذیرش حکومت رو منصوبش نشون نمیده بلکه میگه جمع حاضر اما پیامبر بله در کجا گفت که من از جانب خدا هستم؟ در کجا گفت من از جانب خدا هستم؟ اجازه بده. شش کجا گفت چی جمله گفت؟
جمله
چی؟ چی گفت؟
اونجا
میگه که این خب شما در کجا گفت؟
اونجا میگه که این حق ما اونها گرفت.
یا حد باشه میدونم من مسئول خدا نه نگودم همون گا سال این قبول دارم این همه سوره برده هیچ جاش حضرت خدا حضرت هیچ جا من نگم اینجا نجبال آور میگم سوره عادی سوره نده نجبال آور یه بار در این دید چون دنبال علت فاعلی میگشتم گشتم هیچ جا حضرت تصریح نکرده هیچ جو حضرت تصمیم نداره شاید هم مسلحت نبوده تجربه های مدید شاید هم مسلحت نبوده میخواست به اصطلاح یعنی چون میبینه ایشون در مقام احتجاج انسان به قبل برمی میگرده برمی بزمون در مقام احتجاج به معاویه بوده به سر جا احتجاج میبینه که اینجا مردم به من دادن اگه اصطلاح مردم باشه حالا این یه بحث هست رجل علت فعالی در پیدایش توری حکمت الهی میکشه به این بحث علت فاعلی رو خداوند میدونن علوم الوسطا از کلم بسیار همین تعلیم هستن این هم راجع به انبیا قبول داشت اما یک بحث دیگه راجع به انبار دولت هست که من راجع مجبورم بحث بکنم اینجا که دیگه در قدر راجع به این بحث نداشته باشیم راجع به دولت دولت ها دو نوع هستن کلن دولت دو نوع هست یکی ما دولت های فدرال داریم یکی دولت های یونیتر داریم
دولت‌های فدرال، دولت‌های فدرال اون دولت‌هایی هستند که خودشون در درونشون از چند ایالت تشکیل شدن که این ایالت‌ها دارای خودمختاری منطقه‌ای هستند، مثل آمریکا، مثل آلمان غربی، مثل سوئیس. این دولت‌ها میگن دولت‌های فدراتیون. دولت‌های فدراتیو دولت‌هایی هستن که از چند ایالت هستن که این ایالت‌ها در سیاست داخلی خودشون مستقلن، در اقتصاد خودشون، در اقتصاد داخلی مستقلن، در فرهنگشون حتی مستقلن، در عرض کنم که مسائل قدرتشون در داخل خودشون قدرت نسبی مستقل دارن. فقط این فدراتیوها و این ایالت‌ها در سیاست خارجی برای سیاست واحدی هستن. این دولت فدرال هستن. بنابراین دولت در درون خودش در حقیقت ببینید تجزیه شده. مثل ما استان ندارن، ما استان داریم، همه استاندار استان از کنم که رئیسش تحصیل وزیر کشور انتخاب میشه، اونجا وزیر از کنم که فرماندار کلش تحصیل وزیر کشورش انتخاب نمیده. هر استان برای خودش استقلال داره، در بودجهش، بودجه داخلی خودشون دارن، اقتصادشون و قدرشون مستقل. اما یه دولت های داریم یونیتر هم، دولت های یونیتر یا دولت های هستن که سلسله مراتب قدرت کاملا به صورت مثلثی در اونا وجود داره. یعنی در این دولت ها تصمیم گیری های سیاسی در رأس هرم انجام میشه و تا تمام از کنم سطوح جامعه انتقال پیدا میکنه. غالب کشورهای دنیا، اکثریت کشورهای دنیا به جز چند کشور دولت‌های یونیتر هستن. بنابراین این رو هم من لازم بود به طور